یاد دوست هستی تو را به این گونه که هستی می خواهد. از این رو تو همین هستی که هستی، هستی این گونه که هستی به تو نیاز دارد، وگرنه کس دیگری را به جای تو به وجود می آورد و نه تو را. بنابراین خود نبودن غیر مذهبی ترین کار هاست. خودت باش بی هیچ قید و شرطی، بی هیچ بند اسارتی، تنها خودت باش، چون سالم هستی و کامل. خودت باش. سلام دوستان، سپاسگزار از اینکه در سفر امروز ما هم با ما همراه هستید. جوانان و ارتباط، مقوله دوستیابی مقوله است که چند جلسه است که به اون پرداختیم و امروز هم در خدمت میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میثاق و شما عزیزان و بزرگواران و پس رو ادامه میدیم. خوش آمدید.
به نام خدای دوست، خدای صمیمی، خدای عزیز، خدایی که بهترین یار ماست. وقتی از خدا صحبت میکنیم آرامشی چنان وجود رو میگیره که گویی از عالم برکنده شدیم در آغوش یار. او خود قال بر اساس حال به زبان جاری میکند. خدایا بهشت تو حوران و غلمان دست دست نیست، میوه های بی هسته نیست، انبوه درختان و جوی های روان نیست برای من. بهشت تو حضور توست و بی تو جهنم. خدای من ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ برای عاشق دردی برتر از قهر یار نیست. برای عاشق جهنمی سوزنده تر از قهر محبوب نیست. پس از در خیش خدایا به بهشت مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. سلام به مردم خوب، خوشخلق، صبور و بردبار و معنوی، مردمی متفکر که شیفته یادگیری هستن. خدمت شما هستم.
بزرگوار جناب میثاق، با دوستان جوانمون راجع به دوستیابی صحبت میکردیم. جلسه گذشته تعدادی از صفات و مشخصاتی رو که کمک میکنه برای دوستیابی و عامل دوستیابی است در واقع برشمردید که گویا نیمه کارمون. اگر صلاح میدونید یک مرور داشته باشین چه عواملی کمک میکنند که ما جذب و جلب بشیم به بعضی از افراد و کدوم یکی از مشخصه ها میتونن قوی تر باشن در مورد دوستان جوان در رابطه با دوستیابی.
مفهوم ارتباط اینقدر بحث مهمیه که تخصص تو این زمینه هست و سالها درس میخونن و تحقیق میکنن تخصص تو همین زمینه پیدا کنن، چون یکی از مهمترین عوامل خوشبختی و سعادتمندی در زندگی است. اینایی که ارتباطهای بدی دارن یا منزوی هستن عمرشون کوتاه‌تره، تونتون مریض میشن، و اینا که خوش ارتباط هستن کمتر. چون بحثی در روانشناسی اجتماعی است به نام تسهیل اجتماعی که تزریق انرژی از جمع به فرد میشه، و اینا که در معرض روابط متنوع و راضی و موفق هستن آدمای توانمند، قدرتمند، پر انرژی، شارژ و پرتوانن. و اینایی که منزوی هستن بی انرژی، خسته، بی حال، و به جای این که از این انزوا در بیان و برن به سوی ارتباط، ارتباط رو یاد بگیرن، همین بحثا رو یاد بگیرن و قدمی بردارن برای ایجاد ارتباط‌های انرژی بخش و موفق، انزوای خود رو توجیه میکنن و همه رو به دلیل خط میزنن و همه رو لایق ارتباط با خود نمیدانن و همین باعث میشه که من همیشه میگم برای کار غلط دلیل نیار. کسی که برای کار غلطش دلیل میاره یعنی میخواد ادامه بده. چرا منزوی هستید؟ دلیلش اینه. چرا مواد مخدر مصرف میکنید؟ دلیلش اینه. چرا فحش میدید؟ دلیلش اینه. چرا بدخلقید؟ دلیلش اینه. یعنی میخوام ادامه بدم. برای کار غلط هرگز نباید دلیل آورد، باید ترکش کرد. ترکش کرد بیچونه چرا؟ با اون که دلیل میاره یعنی میخوام ادامه بدم.
و بعضی از توجیهات هم گاهی به نظر میاد که یه مقدار منطقی است. بعضی هم میگن ما اصلا همینطوری هستیم، این خصلت ماست، این نوع شخصیت ماست. اما عملا تا اونجا که من میدونم و سواد ناقص من اجازه میده که عنوان بکنم این مطلب رو، به نظر میاد که تغییر دادن شخصیت یکی از بزرگترین مهارت هاییست که انسان میتونه کسب بکنه و ازش استفاده بکنه.
اگر چنین نبود، اگه امکان تغییر شخصیت نبود، واقعا علم روانشناسی رو باید میذاشتیم کنار، معنی نداشت. علم تعلیم و تربیت رو باید میذاشتیم کنار دیگه. هر کس همونه که آفریده شده دیگه. بس فرق انسان و حیوان چه بود؟ چرا انسان قابل تغییره، میتونه متفاوت و با گذشته زندگی کنه؟ نگه من همونم که گذشته بوده، ما اینطور بار اومدیم، ما چنین شدیم. اینقدر حرف تلخ بد زشته و نهایت ضعف یه فرد نشون میده که من همینم که بار اومدم دیگه، من اینم. این جمله خیلی زشتیه، من اینم دیگه، تو تحمل کن، کاریش هم نمیشه. اگر واقعا انسان همان بود که از قبل پرورش یافته بود، دیگه هم نمیتونست دست به خودش بزنه برای تغییر، تاریخ ساخته نمیشد. مثل موجودات که موچه هزار سال پیش هم همین جوری بود که الان هست، حیوانات 500 سال پیش همین بودن که الان هستن و اونا تاریخ ندارن. این انسان چون میتونه متفاوت با شرایطی که داشته، مثل قهرمان ها، قهرمان کسی است که در فراهم نبودن شرایط بتواند و قوی. قهرمان ها شرایط سازن، نه شرایط پذیر. نمیگه من اینم، من آنم که میخواهم باشم، نه اونی که تو منو نوشتی، نه اونی که شرایط منو نوشت. حالا چه خوشبختی چه بدبختیش، من خیلی بدم میاد این جمله که بگم تو منو خوشبخت کن. مگه من ضعیف و دست با چلفتی و ناتوانم تو بیای منو خوشبخت کنی؟ یا اینایی که میگن بیا منو خوشبخت بکن، من خوشبختی رو خود میسازم، تو کمکم کن تو این راه، اگرم کمک نکردی تنها میرم. و نباید متکی باشیم به دیگران، از درون خودمون باید شروع کنیم خوشبختی رو. و این ارتباط هم یکی از اون زمینه سازهای خوشبختی است و مهمترین عامل خوشبختی است. بنابراین ما باید روابطمون، ارتباطامونو همینطور رها نکن بی ارتباطهای مجروح کهنه با زخمهای 10 ساله 15 ساله. زخمهای کهنه هم عفونت میکنه، روابط مریض، بیمار، ناراحت، اینطوری هم زندگی میکنن
و گاهی موروثی هم میشه جناب میسا. یعنی فرزان پدر مادر کسی با اشخاصی دشواری داشتن، بچه هم بدونی که بدونن دلیل چه پیروی میکنن، چون احساس کنن لابد یه منطقی پشتش بوده دیگه. با فلان شخص بدن، با فلان شخص خوبن، به جهت اینکه سابقه خانوادگیشون یه چنین چیزی رو تایید کرده و تجربه.
در جنگ خاندانی میشه. عواملی که در ارتباط و دوستی تاثیرگذارن، تیتوار من میگم، توضیحاتش رو اونایی که جا مونده از جلسات پیش رو مطرح خواهم
کرد. ما چند تاشو عنوان کردیم، 5-6 تاشو
نه کمتر من گفتم، ولی بقیه رو تیتوار ناقص گفتم. یکی مجاورت بود و دیگری آشنایی، سوم شباهت و جذابیت. جذابیت رو مطرح کردیم، توضیح دادیم که در دوستی نقش داره، شهرت و مهارت، اینا همه نقش داره در ایجاد دوستی. کسانی که اینا رو دارن دیگران شیفته ترن برای اینکه ما اونا دوست بشن، و کسانی که اینها براشون مطرح نیست باز منزوی میشن. در مورد مجاورت تحقیقی رو من میدیدم که اومده بودن توی شهرکی که مردم زندگی میکردن توی آپارتمان‌های مختلف، بررسی کردن، ازشون پرسیدن تمایل دارید بیشتر با کدوم یکی از افراد توی شهرک بزرگ که چندین آپارتمان هست دوستی کنین و با اینا برین خرید، با اینا قدم بزنید، ورزش بکنید، پیش اینا باشید. 41% اون افراد تمایل داشتن با افرادی که نزدیک به آپارتمان خودشونه و اونا رو نشون دادن و میگفتن با این با این. وقتی بررسی کردن 41% اینا افراد نزدیکتر به خودشون و تحقیقات دیگه ای هم دیدم، دیدم مجاورت علاقه میاره، البته به این شرط که نسبت به فرد ما احساس منفی نداشته باشیم. اگر احساس منفی داشته باشیم به این همسایه دیوار به دیوار یا روبرومون، مجاورت نفرت میاره، هرچی میگه ما از پونه بدش میاد اینجوری میشه. و اما اگر هیچ احساسی نداشته باشیم، ما عادی باشه، خونسا باشه، اگر 20 بار اینو برخورد بکنیم، کنار خونمون باشه و اون افراد مثلا 10 تا آپارتمان اونورتر، قلبا احساسی ما ترجیح میدیم که با این قدم بزنیم تا اون. همه آدم ها اینطوری هست، مجاورت نقش داره در دوستی.
مثلا کلاس های درس، مکان هایی که کار میکنن افراد با هم،
ترجیح میدن با هم اتاقی خودشون، هم اداره خودشون، اونی که نزدیک تره بهشون اونو. به همین دلیل من میگم خانه را با همسایه ها باید تعیین قیمت کرد. میگه خانه که چون تو باشی همسایه، 10 سیم کم عیار ارزد، لیک امیدوار باید بود که پس از مرگ تو 1000 ارزد، به قول سعدی. چون خونه رو با همسایه باید خرید، خونه رو با همسایه باید تعیین قیمت کرد. یه خونه میبینی یه همسایه داری که نصف اون قیمت هم نمیارزه، واقعا حواسمون باید باشه با کدوم همسایه. پس خانواده ها، اینی که دارم میگم جوان رو بیشتر متمرکز هستم روش، بدونن که مجاورت تاثیرگذار است در ارتباط. پس در مجاورت فرزندشون، مدرسه‌ای که میره یا محل تفریحی که میره، مجاورتش عمدتاً با کدوم افراد و کدوم مکان هاست. اگر ما مجاورت های سالم، مجاورت های درست و انسانی و قیمتی و فرهنگی و با ارزش درست بکنیم، تمایلش به اون شخصیت ها بیشتر خواهد شد. اما کسی که در محله بسیار بد، همسایه های بد، دوستانی اوباش و فاسد و پوچ فراوان اینا هستن، چطور میخواد از این فرزندش که این مثلا تو راه اونا رو نرو؟ بله میدونم که ما باید شرایط ساز باشیم، نه شرایط پذیر، ولی همه که اینطوری نیستن،
دشوار
بله سخت اینطور بودن، عالی اینجور بودن، ولی همه که اینطوری نیستن. پس مجاورت های یک ارتباط رو باید نگاه بکنیم چگونه است که تو خود ارتباط و تأثیر رو شخصیت فرد نقش داره. پس مجاورت یکیش بود. یکی دیگه از اون عواملی که تأثیر داره در دوستی و در جذب شدن، آشنایی است. در مورد آشنایی هم باز تحقیق دیگه ای رو که من می‌دیدم، تحقیق زایونگ انجام داده به 1986، افرادی که آشناتر هستن، یعنی اومدن یه سری عکس رو، مثلا 50 تا 100 تا عکس رو نشون دادن به یک بیننده ای، یه سری عکس ها بیشتر تکرار شد، اون عکس ها در سطح متوسطی بودن، نه زش نه
مزامنش چی بود؟ افراد بودن؟
صورت افراد، صورت افراد، نه زش نه زیبا، متوسط. اینا نشون دادن، بعد 5 بار 10 بار یه عکس رو مثلا نشون دادن، یه عکس رو یه بار نشون دادن. عکس هایی که بعدن بعد از آزمایش پرسیدن که کدوم اینا رو ترجیح میدین که با شما همکار باشن، پیش شما باشن و با اینا ارتباط داشته باشین، عمدتاً اکثریتشون اون عکسایی که چند بار دیده بودن، یعنی آشناتر بودن. اونی که یه بار دیده بود یادش آشنا نبود، گفتن حالا با این هستید. اون آشنایی تمایل به دوستی ایجاد میکنه و بسیار تأثیرگذاره. و نه تنها آدم ها، یعنی تو روانشناسی تبلیغات این هست، چرا آدم ها تبلیغ میکنن؟ چرا مثلا یه آیهی تبلیغات 10 بار یکی میگذاره، 20 بار اینو تو یه روز ما میبینیم، میگن چه نقشی داره؟ این تکرار و آشنایی تمایل میاره. وقتی من یک اسم یک مثلا شامپو، اسم یک ماشین، اسم یک کالایی رو مکرر میشنوم، اگه در برابر همین کالا توی فروشگاهی توی محل خرید قرار بگیرم، ناخودآگاه تمایل دارم برم اون کالایی که آشناتر روحم باهاش و بیشتر برای ذهنم آشناست و متبادر ذهنی میشه، برام زود اونو تمایل دارم انتخاب بکنم. پس آشنایی تمایل میاره. و هر چقدر شناخت بیشتر بشه و هر چی بیشتر اون رو ببینم برخورد بکنم تمایلم به اون بیشتره. مثلا موش‌ها آزمایش کردن همینطوری بود.
الان ما داریم راجع به مرحله ابتدایی شناخت صحبت می‌کنیم. درسته؟ بله بله. مراحل ابتدایی
علل دوستی، علل دوستی تأثیر داره.
درسته. یعنی بعدها ممکنه کاملا نظر تفاوت پیدا بکنه.
شروع دوستی اینا.
شروع دوستی. اینا یعنی توجه بدیم دوستان جوان که بدونن که ابتداش قضیه به این شکل خواهد بود، ولی بعد شناخت که تکمیل میشه
و تغییر تأثیر داره که اونا رو خواهم گفت. پس برای شروع آشنایی تعیین کننده است. به میزان آشنایی تمایل ارتباط بیشتر خواهد شد. اومدن موش‌ها رو در معرض موسیقی‌های مختلف قرار دادن، دیدن اون مثلا موسیقی موتسارت رو گذاشتن برای موش‌ها، تکرار زیاد شد این موسیقی، دیدن اینا که از مازها عبور میدن اون موسیقی که بیشتر تکرار شده به اون که میرسن تون نمیدن، سب میکنن بشنون اون رو و تمایل دارن به شنیدن اون، اونی که یک بار شنیدن نه. حتی اومدن یه سری واژه‌هایی که مفهومم نبود گذاشته بودم مکرر و یک واژه‌هایی که مفهومم بود، دیدن چون مکرر اینو شنیدن تمایل دارن به همون آشنایی. این تمایل به شیء آشنا، موقعیت آشنا، فرد آشنا، تمام اینا در ایجاد تمایل نقش خواهد داشت. شما توی رستوران هم میرید معمولا تمایل دارید، خودتونم نمیدونید چرا، برید اون جایی که آشنا هستین، قبلا نشسته بودید، و وقتی میریم جایی تمایل داریم به یک جایی که آشنا قبلا بودیم بریم. حالا توی این آشنایی احساس امنیت هست، اون جاذبه ایجاد میکند، و تو ناآشنایی یه تشویش هست، اون جاذبه رو میگیره. فرد آشنا میگیم بعد یا خوب کم یا زیاد اینو دیگه میدونم چیه و احساس آرامش پیشش دارم، امنیت به من میده، این جاذبه آفرینه.
جناب میثاق یک صحبتی هست که میکنن معمولا تحت عنوان محدوده امن یا کامفورت زون که افراد درش بی نهایت احساس راحتی میکنن، عمده اوقات هم به همین تکرار و عادت برمیگرده، و خیلی اوقات من شنیدم که همکاران شما و اساتید معمولا عنوان میکنن که اگر احتمالا قرار بر رشد هست و قرار بر این که شخص بتونه مراحل جدیدی از زندگی رو در نورده و طی بکنه، باید این هنر رو و این مهارت رو کسب بکنه که از این محدوده امن خودش بتونه بیاد بیرون، وگرنه در غیر این صورت این عادات و این محدوده امن باعث میشه که همیشه اون احساس امنیت تو رو توی یک مقطع ثابت و ساکن نگه داره.
ببینیم به قول هانس سلیه، استراب خوب داریم، استراب بد داریم، استراب مثبت و منفی. تغییرات خوب، پویایی، مثلا کسی میخواد بره مدیر بشه، معاون بوده میخواد مدیر شه، کسی وارد دانشگاه شده، کسی میخواد دکتر بشه، کسی میخواد ازدواج کنه، این همه تغییرات خوبه، این هم استراب میاره. این استراب میگن استراب خوب. استراب بد هم این کسی رو میگن که به موقعیت بدتر میخواد نزول کنه و سقوط کنه، اون استراب بده، میخواد بیفته زندان، میخواد تهدید بشه، میخواد آسیب ببینه. این هر دوش استراب داره. اونهایی که مجروحن، اونهایی که ملتهبن، اونهایی که اینقدر زخمی شدن، زندگیشون پر از تنش و استراب بوده، میگه دیگه بسه، خوبش هم نمیخوایم، بدش هم نمیخوایم، اینها آدم ها پویایی دیگه نمیشن. افراد پر از استراب شخصیت های نگهدارنده میشن، همون قبلیه خوبه دیگه، نمیخواد چیز جدید. یعنی اون انرژی تغییر، تغییر موقعیت، تغییر زندگی رو ندارن. میگه میدونم اونجا بریم بهتره، همین به همین،
فقط کسی دیگه کاری نداشت،
کاری ما نداشت، خوبش مال شما، ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان. و شخصیت نگهدارانه میشن، نمیرن سراغ اون استرابای خوب. اون استرابای خوب مال کسی که دیگه لبریز نشده، هنوز جا داره که یه مقدار استراب ببینه. این استراب، استراب بدی نیست، چون این تنش، این هیجان ما رو وامی داره به پیشرفت و به پویایی. برای اونایی که خسته هستن، اونایی که زندگیشون پر از استرسه، میگه بس دیگه، همینقدر، نه ریسک بالا میکنن، نه ترقی بیشتر نمیخوان، دیگه انگیزه ندارن. بله، پس آشنایی هم تاثیرگذاره. و رابرت زاینز یک محقق دیگه‌ای بود که اومد بررسی کرد صرف آشنایی، صرف مواجهه، همین که من برخورد بکنم بدون شناخت، حتی بدون شناخت، یعنی من 10 بار یکی رو ببینم، یه بارم یکی رو ببینم، راجبه هیچ کدوم شناخت ندارم. آخه بعضی بودن آشنا به خاطر شناخته فقط، دید نه، حتی اگر شناخت هم نباشد تمایل به وجود میاره. پس خیلی بد آدم مجاوری آدم بدی باشه، چون تمایل ممکنه به اون آدمی که ظاهرش نشون نمیده بدیاشو ولی تمایل به این پیدا میکنه، مجاورت اثر بدی داره. به همین جهت باز برمیگردیم به این ضرب المثل که هر که با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود، هم نشینی تمایل به وجود میاره. برای همین امام صادق میفرماد جلیسون لا تفیده ولا تستفید من، کسی که نه فایده میبری ازش، نه تو میتونی به اون خیر برسونی از تو فایده نمیخواد ببره، بی خاصیته فخر بنه، فرار کن از این همنشینا، اینا همنشینای خوبی نیستن و بگریز از اینها، چون خود این مجاورت و خود این صرف آشنایی تمایل به وجود میاره، خود به خود شکل اونا میشیم. تبلیغات مکرر هم در روانشناسی تبلیغات همینه، مکرر که یک رفتاری رو بگن ناخودآگاه تو زبان ما میاد، تکرار یک مسئله ای مواجهه صرف تمایل به وجود میاره. توی سریالی مثلا یه تکی کلام یاد میدن، ببینی ما که خوشمون نمیدن اون تکی کلام، هم ببینی ناخودآگاه تو زبان ما هم جاری شد و یواش یواش این تمایل در ما هم به وجود اومد. قضیه همون فرد رو بهلول نمیدونم کی که میگه اونجا قضا میدن، همینطور مردم رو شوخی میکرد میخواست بخنده، همه میدویدن به سمت قضا، یکی رفت دو طرف ده طرف، آخر گفت مثل که قضا میدن، خوشم باور کرد. تکرار این باور رو میاره. برای همینه اون سیاست مداران ناساله میگن دروغ رو تکرار کن، اگر باور نکند شک میکند، بنابراین باید تکرار کرد. این مواجهه صرف تمایل به وجود میاره و خوشش میاد از اون رفتار.
پس دغدغه پدرها و مادرها بزرگترها گاهی از همنشینی دلیلش رو بدونن دوستان جوان،
حتما به جاست. بعد این جوانی که میگه من با اون اصلا اثری نداره رو من، نمیشه اصلا، تحقیقات علمی رو دارم میگم، مجاورت اثر میذاره، مکرر که با یکی مجاور شدی اثر میذاره. یه سری اثرها رو میدونیم مثلا معانه بشی، یه سری اثرات ما نمیدونیم، میبینیم نحوه حرف زدن اون اثر کرده، نحوه نگاه کردن اون، واژه های اون اثر کرده. اونم تو چه کسانی بیشتر اثر پذیر هستن؟ تو افراد، حالا کوچیک بزرگ جوان پیرم نداره، اونایی که همبستگی بسیار بالا دارن، نیاز همبستگی و نیاز به تعلق بسیار بالا دارن، اینا شدید اثر پذیر هستن.
خیلی زیاد هستن موجودات تنهایی که به جهت عاطفی معمولا حمایت نمیشن.
این نیاز تعلق شدید بستگی داره به میزان اعتماد به نفس فرد، و فردی که از درون خالی است باید با یه چیزی ارزش کنه، باید بگه من کیم. اینهایی که خودی ندارن بنازن، به اصطلاح باز روانشناسی اجتماعی است که میگن افتخار انعکاسی میکنن. افتخار انعکاسی، افتخار گروه رو میگن. تیم ما برد، خودش تو عمرش فوتبال بازی نکرده مثلا، تیم ما برد، عیبی نداره اینا. اگه گروه های ورزشی باشن، گروه های فرهنگی، گروه های بزهکار باشن، بده که گروه ما چنین کرد. ولی اگر فرد فقط افتخار انعکاسی داشته باشه، تیم ما، فامیل ما، بابای من، یا این پسرموی منه، اون همش به نسبت ها، به تعلق ها بنازه، اون خالی از داره، خوب نیست. ارزش آدم به هویت، نه نسبت، که پدر من چنین است، من پسر فلانی هستم، برادر فلان کس هستم، من طرفدار این هستم، طرفدار، اصلا طرفداری که ارزش نمیاره، که اون هویت ماست که به ما قیمت و ارزش میده. اونایی که همبستگی شدید، هم نیاز به همبستگی شدید و بسیار بالا دارن، سه تا ویژگی دارن. یک، ببین اینا افرادی هستن که خیلی تحت تاثیر مجاورت ها قرار میگیرن، هم نشینه قرار میگیرن. یک، اون افرادی که نیاز به تایید مرضی دارن شدید، یعنی یک تایید، دو تایید، سه تا قانعشون نمیکنه، مکرر باید اینا رو تایید کرد و محتاج و گدای تاییدن. یه لباس خریده، از این میپرسه، از اون میپرسه، باز مکرر میپرسه، سه باره، چهار باره، پنج باره، بازم میری جلوی اینو، بازم شک داره. یعنی اینقدر نیاز به تایید داره این مرضی، و اگر 100 تا تایید کنن اون اونقدر اثر نداره، یه دونه تکذیب کنن، یه دونه تکذیب کنن، دیدی من میدونستم، چه از درون اعتماد به نفس نداره، شخصیتش در نگاه دیگران سواره، نگاه که پایین افتاد شخصیت این پایین افتاده، من آن نیستم که دیگران میگوین، من آن هستم که خود میشناسم، من توانمندی های خودم هستم. پس یک نیاز به تایید شدید. اگه این تو رو قبول نداره بحران زده میشه. چی گفته همه باید من رو قبول داشته باشن؟ من هر چه خوب باشم بد باشم دو تا هم دشمن دارم، دو تا هم بد باشن با من، دو تا بخوان خون منم بریزن حق دارم. اینطوری نیستش که من محبوب همه باید باشم، به اونها هم باید احترام گذاشت. مگه خدا رو همه قبول دارن؟ خدا هم دشمن داره، من کیم که دشمن نداشته باشم؟ و به همه باید احترام بگذاریم، به همه، حتی دشمنمون. و پس نیاز به تایید فوق العاده زیاد و مرضی و شدید به خاطر عدم اعتماد به نفس، خوش قبول نداره. مثلا تو اینجا اون دو تا مفهومی که با روانشناسی اجتماعی بود مطرح کردم، اون تایید خود و اون خودافزایی. تایید خود هم میزان باورایی که به خودم دارم، اعتماد به نفس که من چقدر به خودم ارزش قائلم، از 20 چند میدونم خودمو، 19 10. هر چقدر تایید خود پایین باشه خودافزایی بیشتر میشه، میمونت زشتره بازیش بیشتره. پس اونایی که آراستگی های غلیظ میکنن، نقاب های تند دارن، رفتارهای نمایشی شدید دارن، شدید همش ادا اطفارن، اونها آدم های حقیرین از تو، چون زشتن نقاب های جذاب و آرایش پر آرایش درست میکنن برای خودشون. و هر که آرایشش غلیظتر تندتر از درون حقارت بیشتری داره. اما کسی که تایید خودش بالاست، نمرش بالاست، نیازی به این دست و پا زدن ها نداره که خود افزایی های شدید کنه. خود افزایی خوبه، متعادل، هرچی میزنه تایید خود بره بالا خود افزایی کم میشه.
خب فرمودی سه تا مشخص داره.
یکیش اون تایید، نیاز به تایید مرضی شدید و خود افزایی های افراطی. دومیش هم نوایی. اینها تو گروه سریعا تحت دستگیر و همشکل گروه میشن. من میگم اسمش رو سازشکاری، که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ناسازگارا میگن خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو. هر دو خرابن. سازگار درسته، که یک بار تیتر شخصیت سازگار رو گفتم، حالا فرصت نیست بگم. هم نوایی تحت تاثیر شرایط قرار و محیط قرار گرفتن، میره توی گروه، خصوصا نوجوان. اصلا تعلیم و تربیت به اعتقاد من بهترین تکنیک تعلیم و تربیت فضا سازی است، نه توصیه و نصیحت. میخوای که ورزشکار کنه، دستشو بگیر بهانه‌های مختلف، یه بار ببر باشگاه، هیچی هم نگو ورزش کن، بده تو اون فضا قرار بگیره. این تربیت موفق تره یا هی بریم تو مغزش مثل دارکوب بکن ورزش کن ورزش کن، نگاه کن چاق شدی، نگاه کن اضافه وزن آوردی، نگاه کن ضعیف شدی، ناتوانی، اختلال اسکلتی داره، قوز آوردی، هی اینطوری بگیم، مثلا بدش میاد. این فضا سازی رو تکنیک قرآن اصلا که میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، فضای غروب، قسم به مرگ یک فرصت، غروب پایان یک فرصت، که یک حس اندوه ایجاد میکنه از دست رفت یک روز. ان الانسان لفی خسر، فضا. این سخن رو بعد از کار حضرت ابراهیم باید یاد گرفت. فضا میسازه، بوتا رو میشکنه، بعد میگه که نگاه کنی نمیتونه خوش دفاع کنه، که نشون بده بوت بی خاصیته. فضاسازی بهترین تکنیکه. خب تو اینا هم نبایی یه فضای فاسده برای اینها، چون نوجوان به شدت تحت تأثیر فضاست. پس هم نبایی با گروه بدون این که خیلی تأثیر گذاره. پس اگه نوجوانی اعتماد به نفسش پایینه، خیلی همشکل گروه میشه. حالا میریم سراغ اون والده اینی که دائم طرد میکنن بچهشون، دائم تحقیر میکنن. کسی که دائم طرد شده و دائم تحقیر شده، تشنه بی قید و شرط ضعف شدن و مقبولیته، هر کی باشه. حالا با اینکه مواد مخدر مصرف کنه و جذب گروه بشه این کارو میکنه، با اینکه یه خلافی انجام بده جذب گروه بشه این کارو میکنه.
طبیعیه، مثلا میشه تایید رو داره از اون گروه میگیره دیگه. بله.
حالا ما میگیم چرا تو میری سراغ بدترین ها؟ دلیلش معلومه، از تو هی ایراد گرفتیم، هی خردگیری کردیم. این احساس مقبولیت تو زندگی شخصیش نداره دیگه. هر چی باشه، وقتی آب زلالی ندادیم بهش، همش آب گلالات بود، این هر نوشیدنی باشه استفاده خواهد کرد دیگه، این کار نداره. چیه؟ بچه های مطرود خیلی اینطوری میشن، نیاز همبستگی شدید بالا پیدا میکنن. و سومیش هم توجه افراطیست به واکنش دیگران، به رفتار دیگران، توجه افخندی، یا مثلا بعدش اومدم من چی گفت چی نگفت،
یعنی به عکس العمل های دیگران
خیلی نتوجه افراطی دارن. ناراحت شد نشد الان چی میگید الان کی تو فکر میکنه، اینا مثلا یه برخورد عادی داشته، یعنی ساعت ها میاد تو خونه فکر میکنه اون الان راجع من چی داره فکر میکنه، من یواظبم خوب بود بد بود چیکار باید بکنم، برم بپرسم ازش تو خونه ناراحت شدی ناراحت نشدی، فکر کن چرا اینقدر.
خب حد عادی چقدر جناب میسا؟
نیاز به تعلق و همبستگی نیازی انسانی است، به شرط اعتماد به نفس بالا، به شرط اعتماد به نفس بالا. اگر کسی اعتماد به نفسش بالاست نیاز تعلقش کمه، ایراد داره. مثلا منزویایی که خودشون هم خیلی قبول دارن و اینا نیاز تعلق هم نشون نمیدن. کسی اعتماد به نفسش پایینه، تعلق شدید داره، اینم ایراد داره. تو هم نوایی همه هویت خودش رو دست میده، یعنی توی گروه میره آنی عوض میشه. اما اعتماد به نفس بالا، هویت پیدا کردم، شأن و شخصیت پیدا کردم، حالا عاشق هم نوایی ام، تعلقم، ارتباطم، مهمونیم، دوستیم، گفت و شنودم، صمیمیتم، خیلی خوبه، عالیه. اصلا خود خدا به ما یاد میده ارتباط بهشتی و زندگی بهشتی. بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، اول بیا تو ارتباط با بنده هم، ارتباط بعد بهش. اصلا بهش در سایه ارتباط زیباست. پس نیاز به تعلق خیلی خوبه، به شرط اعتماد به نفس بالا، و الا مشکل به وجود میاره. اما عامل دیگر که در دوستی نقش داره، شهرت. به میزان مشهور بودن، به میزان مطرح بودن فرد، دیگران علاقه پیدا میکنن با او دوستی کنن و تمایل بهش پیدا میکنن. برای همینه خیلی جوان ها دوست دارن اون عربیشه بشن و یه شبه مشهور بشن. شهرت تمایل به دوستی رو زیاد میکنه و واقعا هم تأثیر داره. شهرت تفسیری نیست، حالا بگیم شهرت پرستن تحت تأثیر هویت باید قرار گرفت، نه شهرت. پشت بعضی شهرت ها هیچی نیست، پوچن، فقط عکسن، فقط نقشن این آدم ها، هیچی توش نیست. ولی اون بانیه ها ما اینا رو نمیدونیم، دست و متأثر از شهرت خواهیم بود. این تحقیق در دانشگاه اوهایو انجام داد دادن که 22 تا فیلم از 22 سخنور مطرح که قوی بود، عده از اینا بسیار مهارت داشتن، می‌خواستن ببینن شهرت با مهارت، اینا دوتش عامل دوستی هن، کدومش تأثیرگذارتره، شهرت خیلی نقش داره یا مهارت. دیدن که از این 22 تایی که مطرح کردن، مثلا وینستون چرچیل یکیش بود، مثلا برای سوید یک اخبارگوی خیلی مطرحی بود، قشنگ صحبت میکرد، معروف بود. برای سفید سیاه رو گذاشتن، جسی جکسون رو گذاشتن، دیگه مارتین لوتر کینگ رو گذاشتن صحبت میکرد. اینا تماشا کردن، 22 تا فیلم دیدن از 22 تا شخصیت سخنبر. حالا از اینا این تعداد مشهور بودن، تعداد دیگه مشهور نبودن. توی اونایی که مشهور نبودن بعضیشون خیلی قوی تر از اینا بودن، خیلی قوی تر، ماهرانه تر حرف زدن، تمام فنون و اصول نافذ و قدرتمند سخنوری رو به کار بستن. چی شد؟ اکثریت دانشجوها این شخصیت های مشهور رو، اکثریت قریب به طبعه گفتن اینا بهتر صحبت کردن. یعنی حتی مهارت هم نقش شهرت رو نداشت. اونی که مشهوره یه جور که بیمزه هم میگه همه میخندن، خب حتما خنده دارین، این آدم بزرگیه، حتما من خندم نیمده، من ایراد دارم.
چرا میذارین علتش تایید عمومیه؟ یعنی چون ما میبینیم یک نفر رو 10 نفر تایید کردن، میگیم خب پس این آدم مقبولیه دیگه. میتونه یه بخشش به این مربوط باشه؟
بله بله، من در مورد همنوایم مثال زدم، گفتم که 3 خط نشون دادن و به 9 نفر از اون 10 نفر گفته بودن شما بگید این خطه که نشون میدیم بزرگتر از 3 خط دیگه است. در این خطا متوسط بود. 9 نفر که گفتم بزرگتره، اکثریت گفتم اون یه نفری که تو این 9 نفر بود گفت حتما بزرگتره، برای درسته. یعنی مثل بقیه اشتباه کرد، میدید که اشتباه نیست، میگو من شک میکنه در خودش. و این همنوایی در زندگی ما نقش داره، ناخودآگاه هم تأثیر داره، حواسمون هم نیست، گروه جمعیت تأثیر داره. و برای همینه توی جوامع از همه، مثلا که همه این رو استفاده میکنن، همه چنین فکر میکنن و این همه رو به نمایش میذارن. هی وقتی همه رو به نمایش گذاشتن پس دیدی درسته، در حالی که البته در اعتقادات ما همه دلیل بر حقانیت نیست، حقیقت و منطق دلیل بر حقانیته، نه اکثریت. حالا اکثریت توی سلیقه ها اومدن نظر دادن، میگیم نظر اکثریت محترمه، ولی نه الزاماً نظر اکثریت منطقیست. حالا اکثریت بیان بگن که این قانون درسته، یا مثلا یک چیزی رو بپسندن، اون نظر ها که مثلا اکثریت حضرت علی رو گذاشتن کنار، نمیگیم که این کارشون درست بود، که اکثریت فقط میتونه یه محترم تره. خب
توی جان بیستان ما 5 دقیقه در ازمان فرصت داریم که شما بتونیم تصمیم بگیریم که بله
بله، روی 79 تا از دانشجویان دانشگاه از زهرا تحقیق و بررسی کردن، ازشون پرسیدن که علت دوستی برای شما تو این دوستایی که داری، صمیمی‌ترین دوستی که داری چیه؟ چه چیزی باعث شده که بسیار تو با این دوست بشی و صمیمی باشی؟ 2 تا چیزو مطرح کردن که یکی از اون عوامله، یکی شباهت در اولویت هامون، یعنی اولویت من درس، اونم درس، اولویت من اخلاقیاتمون، اولویت من بحث‌های رفتارها و فعالیت‌های مذهبیه، اونم همینطور، اولویت من ورزشه. شباهت در اولویت ها یکی این، یکی هم گفتم نحوه برخورد فرد، که برخورد این فرد بسیار مورد علاقه منه و مؤدب، برخورد مناسبی داره، جذابی داره. این دوتا عامل،
نحوه برخورد با دیگران،
نحوه برخوردش با
من،
برخورد اجتماعیش خوبه، من جمله من، برخورد اجتماعیش من جمله من، پس نحوه برخورد و شباهت در اولویت ها. و اگه از من بپرسید که تو پس اون شباهت اینقدر تأثیر داشت که هایدر هم روانشناس معروفه میگه شباهت مهمترین عامله، من تو عوامل که بررسی میکردم دیدم که اگه میونه این عواملی که مطرح کردیم حالا در دوستی نقش دارن، کدوم عامل نقش حرف اولو میزنه، دیدم شناخت این شباهت هاست، یعنی تلفیقی از دوتا از این عامل، شناخت شباهت هاست در اون اولویت، یعنی من بشناسم این فرد آیا مثل من مثلا به نظم اهمیت میده یا نه، این فرد مثل من مثلا به اعتقادات اهمیت میده یا نه. اگر این اولویت های اونم مثل اولویت های من باشه، جذب اون میشن.
آقا الان شما اولویتتون رو در 2 دقیقه مشخص بفرمایید، کدوم مبحث رو میخواییم بهش بپردازین که
بله
وقت کم نیاریم.
بس مونه معیارهای دوستی ها رو از من تو این 2 دقیقه بپرسید، منم پیتوار میگم که آقا را اشاراتی کافیست، البته اشارات هم بکنیم
نه بعد ما اینو به تفسیر جلسه بعد انشاءالله صحبت میکنم،
امیدوارم. ولی بگیم حالا بالاخره بهترین دوست رو شما با چه معیاری معرفی میکنیم، ما چه دوستی رو انتخاب کنیم؟ این چند تا من میگم اصلی هم زیاده، ولی اصلیاش اینه هست. 1 درک متقابل، دوستی که منو بفهمه. 2 طرح زندگی، هویت داشته باشه، طرح و برنامه برای زندگیش داشته باشه. دوستان عاطل باطل، دوستان بی طرح و برنامه، پوچ، بلا تکلیف، الله، اصلا دوستان خوبی نیستن. اونا جز ویرانی در من هیچی نخواهند گذاشت، هیچی. بنابراین حتما باید هویت داشته باشه، حالا اگه شد بعدا توضیح میدیم. 3 رابطه من با او با من رابطه افزایشی باشه، منو به کمال ببره و افزون کنه. و 4 رفتار بجا و ایمن داشته باشه، حریم شکن نباشه و حریمای منو بشناسه، رفتاری بجا، خردمندانه، عاقلانه. و 5 هم حضور شیرین و لذت بخش و آرامش بخش باشه.
آقا سپاسگزار، به موقع شما تمام کردیم و این برنامه یک خاطره شیرین برای دوستان خوب ما به جا گذاشت. آرزو میکنم که همیشه دوستان خوبی باشید برای ما و برنامه ما. همراه با مهمان و میزبان بزرگوار برنامه با شما خداحافظی میکنیم با این قول که انشاءالله در جلسه بعد به تفصیل راجع به همه این مشخصه ها و خصوصیات صحبت خواهیم کرد. دوستان خوب خودمون و برنامه خودمون رو همراه با شما به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه شما.